در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو، خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم شنونده باشید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. ابهامات در خصوص شیوه نامه اعلامی وزارت آموزش پرورش برای بازگشایی مدارس. لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس. توافق خیانتبار امارات با رژیم صهیونیستی. نگاهی خواهیم داشت به فضای رسانه‌ای پس از ناکامی آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم فراهم شدن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله راه‌های تحقق این هدف برشمرد و افزود بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال دارد. روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس گفت عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت گیرد. رئیس جمهور گفت کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می‌دانند، اما در این حال باید از ناهمگونی در اظهار نظرها و اقدامات اجتناب شود. خب عزیزان شنونده، 19 و 4 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده بشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به فضای رسانه‌ای بین‌المللی پس از شکست امریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و تلاش کاخ سفید برای احیای مکانیسم ماشه. آقای محمد قادری از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش با ما همراه هستن. آقای قادری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قادری عزیز توضیح بفرمایید که بعد از در واقع ناکاماندن امریکا در جلب نظر اعضای شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، فضای رسانه‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه این مسئله رو بازتاب دادن و چه تحلیل‌هایی رو ارائه کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که در جریان هستید، این تلاش اخیر ایالات متحده در ادامه در واقع فرایندی بود که حدوداً یک ماه و نیم پیش هم به نوعی دیگه این کار رو رقم زد در شورای امنیت و اونجا هم به در واقع نتیجه مطلوب خودش نرسید. نکته حائز اهمیت این هست که در این اتفاق اخیر حتی کار به وتوی اعضای دائم شورای امنیت هم نرسید، یعنی حتی نه رأی رو هم که نیاز بود این قطعنامه نیاورد و عموم در واقع اعضای شورای امنیت به جز خود ایالات متحده و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رأی ممتنع دادن و چین و روسیه هم که خب رأی مخالف دادن. نکته از اهمیت این هست که در جریان این اتفاق هم رسانه‌های منطقه‌ای و هم رسانه‌های بین‌المللی که یا رویکرد در واقع خونسا نسبت به موضوع داشتن یا به هر حال موضعی نسبت به رفتار ترامپ در عرصه بین‌المللی داشتن، این اقدام رو با تأکید بر شکست ایالات متحده در مواجهه با ایران روش در واقع تحریف رفتن و بهش پرداختن. اما بعضی از رسانه هایی که خب اونها عنادشون با جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه هست، سعی کردن به نوعی این فضا رو به گونه دیگر پوشش بدن و در واقع ماجرای مکانیزم ماشه رو پیش بکشن، کما اینکه بی بی سی فارسی در یک گزارشی سعی کرد برخلاف در واقع اظهار نظرهای کارشناسان حقوق بین الملل که اذعان دارن به این که به دلیل خروج امریکا از برجام و نقض قطعنامه 2231 ایالات متحده اساسا امکان در واقع استفاده از مکانیزم ماشه رو نداره، سعی کردن که اینگونه قلمداد بکنن که امریکا به لحاظ حقوقی میتونه از این در واقع ترفند استفاده بکنه و از این تبصره موجود استفاده بکنه، در حالی که اینچنین نیست و به اذعان همه کارشناسان حقوق بین الملل این امکان در واقع برای امریکایی ها مهیا نیست. بنابراین در یک نگاه کلی عموم رسانه های دنیا این اتفاق رو یک شکست مفتضحانه برای ایالات متحده قلمداد کردن، چون اینکه پیشبینی هم میشد، دلیلش هم کاملا مشخص هست، یک رفتار کاملا یک جانبه گرایانه و غیر مبتنی بر اصول و پروتکل های حقوق بین الملل این اتفاق رقم زده شد و اونها تلاش کردن که با دستاویز قرار دادن مثلا بیانیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس که اساسا وزنی در معادلات بین المللی نداره، سعی کردن که این موضوع رو جدی و مهم نشون بدن، ولی در هر صورت این اتفاق رقم نخورد.
بله آقای قادری، خب بعد از در واقع شکست سنگین امریکا در شورای امنیت و عدم همراهی اعضا با موضوع تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، به حال موضع‌گیری هایی رو داشتیم، حتی آقای مایک پومپئو و آقای ترامپ هم اعلام کردن که تلاش میکنن به حال کشورهای سه کشور اروپایی رو در واقع ترغیب بکنن به احیای مکانیسم ماشه، با توجه به اینکه خب خود امریکایی ها بعد از اینکه بیش از دو سال گذشته از برجام خارج شدن اساساً امکان براشون وجود نداره. از نگاه شما چقدر اروپایی ها احتمال در واقع پذیرش این فشارهای امریکا رو دارن برای اینکه مکانیسم ماشه رو فعال بکنن، با توجه به اینکه خب رأی سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه هم در شورای امنیت در خصوص تمدید تحریم تسلیحات ایران ممتنع بوده؟
ببینید در یک صورت بندی کلی این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که قطع به یقین کشورهای اروپایی در امتداد در واقع رفتار خصمانه ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران دارن حرکت میکنن، اما تفاوت ماجرا اینجاست که اولا اروپایی ها به لحاظ پرستیژی هم که شده نمیخوان در واقع توافقنامه برجام به عنوان یک توافقنامه شکست خورده تلقی بشه در تاریخ روابط بین الملل. بنابراین تلاش میکنن که حداقل صورت ماجرا حفظ بشه. نکته دوم این که اونها اساسا با رفتار ترامپ در مواجهه با برجام مشکل دارن، بنابراین قاعدتا به این ماجرا نخواهند داد که بخوان از این ابزار استفاده بکنن. نکته مهمتر این که اروپایی ها با توجه به شرایط حال حاضر روابط بین الملل به ویژه ما بین ایران و محور غربی عربی صهیونیستی به این نقطه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران به اون حدی از ثبات و اقتدار و بازدارندگی رسیده که اساساً چون این رفتارهایی کاملا به ضرر اروپا و امریکا در فضای بین المللی تمام خواهد شد. لذا به نظر میرسه که اروپایی ها اگر هم بخوان فشاری رو بر ایران وارد بکنن بیشتر از جنس رفتارهایی هست که در نشست یک ماه و نیم پیش شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شاهدش بودیم، نه اینکه مثلا بخوان از ابزاری مثل مکانیزم ماشه که بیشتر عملکرد خودشون رو زیر سوال خواهد برد بخوان استفاده بکنن.
بله، به عنوان پرسش پایانی جناب قادری، واکنش رژیم صهیونیستی چه بوده به در واقع عدم همراهی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران؟
خب اظهار نظرهایی که مبتنی بر ناراحتی و نگرانی اونها بود رو ما داشتیم از این اتفاق و این گلایه رو مطرح کرده بودن از کشورهای اروپایی که چرا در واقع همراهی نکردن با این قطعنامه و طبیعی هم هست چون اونها به هر حال رویکرد خصمانه‌شون نسبت به جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. اما به نظر میرسه که در شرایطی که الان داخل سرزمین‌های اشغالی به شدت آشفته هست به دلیل ناکارآمدی کابینه نتانیاهو در مواجهه با موضوعاتی مثل کرونا، مثل تنش‌های در واقع اجتماعی و اقتصادی از یک طرف و از طرفی در واقع نگرانی اونها از بابت مقابله جبهه مقاومت با توجه به رفتارهای تنش‌زایی که طی مدت اخیر کابینه نتانیاهو داشته و نکته سوم همین توافق اخیر امارات عربی متحده با رژیم صهیونیستی، این سه دلیل به نظر میرسه که اسرائیلی ها رو نگران کرده بابت اینکه بتونن یک دسته برتری رو نسبت به جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی ایجاد بکنن، بنابراین نگرانی داشتن بابت همین مسئله. اما خب به هر حال شاهد این بودیم که در نشست شورای امنیت این اتفاق رقم نخورد.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب قادری، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فضای رسانه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی بعد از شکست امریکا در شورای امنیت در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران. ظریف گفت امریکا حق قانونی برای استفاده از مکانیسم ماشه را ندارد. وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه امریکایی‌ها هیچ حق قانونی در استفاده از مکانیسم ماشه در برجام را ندارند گفت امریکایی‌ها خودشان این را می‌دانند وگرنه تا کنون از این مکانیسم استفاده کرده بودند. ظریف در مراسم تودیع و معارفه سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و لازم است نسبت به سیاست خارجی توجیه باشند گفت همزمان وظیفه ما این است که در عرصه بین‌المللی از کشور و نه از خودمان دفاع کنیم. دریافت حمایت عمومی برای سیاست خارجی بزرگترین مسئله در اقتدار دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور است و یفسود اینجاست که در این دوگانه ما با یک چالش روبرو هستیم، همچنین یک هنر نیاز داریم که هیچ کدام را فدای آن یکی نکنیم. با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که مالکیت بیش از 50% آنها در اختیار دولت قرار دارد، موظف به عرضه سهام خود شدند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس با ماده 1 لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم با 153 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 196 رأی مأخوذه موافقت کردند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:16 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
فرهنگ بدون خط‌خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به شیوه نامه ابلاغی وزارت آموزش پرورش به ادارات کل استانی در خصوص نحوه بازگشایی مدارس. در این خصوص بیشتر گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر کریمی فیروزجایی، عضو محترم هیئت رئیسه و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و دبیرکل محترم جامعه اسلامی فرهنگیان کشور. آقای دکتر کریمی عزیز، سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم جناب عسکری، بنده خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر کریمی، توضیح بفرمایید در خصوص شیوه‌نامه بازگشایی مدارس که روز گذشته رسانه‌ای شد و به گفته وزارت آموزش پرورش این شیوه‌نامه به ادارات کل استانی هم ابلاغ شده.
خب همونجوری که فرمودید، این شیوه‌نامه ناظر به شرایط جدیدی که بر آموزش پرورش و اساساً بر آموزش کشور ما و بلکه در کل دنیا حادث شده در نتیجه شیوع ویروس منحوس کرونا. خب به هر حال ما لاجرم باید از یک سری ظرفیت‌های غیر حضوری موجود برای حوزه آموزشمون استفاده بکنیم که این شیوه‌نامه ناظر به همون هست و منتها یک سری مواردی است که باید اینها رو آموزش پرورش لحاظ میکرد در تدوین این شیوه نامه که بهتر در واقع میشد به اون در واقع اهدافی که مترتب بر این شیوه نامه هست بهش دسترسی پیدا میکرد.
چه پاماتی وجود داره دکتر؟
مهمترین بحث اینه که ما یه جوری تدارک دیدیم آغاز سال تحصیلیمون رو که یک فشار مضاعفی روی معلمان ما داره وارد میشه.
درسته.
به هر حال ببینید، معلم ناراضی نمیتونه شهروند متعهد و مسئولیت پذیر رو تربیت بکنه.
بله.
ببینید حالا این که معلم با یه جوری هم سر کلاس حضور پیدا بکنه و در جمعیت‌های شلوغ گفتیم دانش آموزان دو قسمت بشن، یه دیگه در واقع یکی در میون بیان، یه نوبتی بیان،
زوج و فرد شده. بله
زوج و فرد شده. و یه روز اضافه باید معلم رو بیاریم. و قبلا میدونیم معلم 5 روز بوده دیگه، شنبه تا پنج شنبه. البته خب میدونیم باز معلم ها بسته به سابقه شون، بسته به مقطع تحصیلیشون فرق می‌کنه.
بله.
قانون داریم اون که 20 سال سابقاً خب تدریسشون کمتر میشه از اون ساعت معین. اونا رو بگذاریم، سرجم می‌خوام بگم ما یک بار اضافه مخصوصا در دور ابتدایی بیشتر خودشو نشون میده. و جالب ما به همون دلیل آموزش پایه و بنیادی و اساسیمون در دوره آموزش ابتدایی است که فشار سنگین اونجا رو دوش معلم هست. بنابراین هم در مقاطع در واقع راهنمایی و مقطع متوسطه ما این رو داریم، ولی متوسطه اول دوم اندازه شده، هم در دوره ابتدایی مخصوصا این بیشتر به نظر میاد. بعدم معلم رو مکلف کردیم که علاوه بر این حضوری که در کلاس داره به شکل زوج و فرد، باید یک سری تکالیف الکترونیکی که محول هست در شبکه شاد اون رو هم رسیدگی بکنه و ببینه. توی این سازماندهی که قرار انجام بشه برای روزهای آینده،
بله،
که معلم ها باید برن سر کلاس درس، این رو باید به حال ببینیم ما. حالا چطور ما میتونیم این انگیزه رو در معلم هامون ایجاد بکنیم؟ آیا واقعا بار مالی و اعتباری لازم رو ما پیش بینی کردیم که بتونیم زحمات این معلمان عزیزمون رو یه جوری جبران بکنیم؟ به حال از که ما الان یه جوری داریم دوبله از معلممون کار میکشیم.
درسته.
هم حضوری یک در میون باید بره مدرسه، یعنی معلم هر روز باید بره، دانش آموز یک در میون میاد، نه دارید دیگه.
بله.
دانش آموز کلاس 30 نفره دو گروه میشه 15 نفر، مثلا شنبه میان 15 نفر یک شنبه.
درسته.
تا آخر هفته این تکرار میشه. و هم باز یک تکالیف معلم مظلوم ما که رفته خونه باز دوباره وقت خود بگذاره.
یعنی بخشی از آموزش هم باید به صورت حوزه مجازی باید
بله.
معلم فعالیت داشته باشه.
در شبکه شاد. آیا ما این پیشبینی رو انجام دادیم؟ یعنی متوجه این پاسخ رو باید ما بده که ادارات کل آموزش و ادارات شهرستان ها بتونن اون اضافه کار لازم و حق و زحمه لازمی که جبران این تلاش معلم بشه رو انجام دادن یا نه؟ اولا. ثانیا آیا اون بازدهی رو داره اصلا؟ یعنی معلمی که ما قراره ازش اینجوری کار بکشیم، حالا بلا تشبیه مثل یک تراکتور، آیا این اصلا از روحی و از نظر جسمی میتونه معلم این کشش رو داشته باشه اینجوری فول تایم ما ازش بکشیم؟ یعنی صبح تا زور بره مدرسه، بعد از اون دوباره بیاد شبکه شاد پاسخ بده و باز فردا همینجور تا آخر هفته؟
بله.
اینا بحث مهمیه که ممکنه ما نظام تعلیم و تربیتمون دچار چالش بشه. محور تعلیم و تربیت در همه جای دنیا معلم هست. بحث کرده معلم اگه بخواد تو این ساماندهی که انجام دادیم و این شیوه نامه‌ای که ابلاغ کردیم و الان ادارات آموزش در استان‌ها و شهرستان‌ها مکلفن این رو اجرایی بکنن، اگر قرار باشه این نقش محوری تربیت معلم رو ما نادیده بگیریم و یه جوری بخوایم اجباری و الزامی معلم رو وادار بکنیم که این رو انجام بده، این خوب نیست. و ما به عنوان یک تشکل صنفی جامعه اسلامی فرهنگیان توقع داشتیم که در تنظیم یک شیوه نامه از گروه های صنفی معلمان نظرخواهی میشد. از کردن به
این اتفاق نیفتاده.
نیفتاد. نه خیر نیفتاد. این آموزش اومده خودش نشسته و یک شیوه نامه گرفته که من مطمئنم در اجرا با چالش های جدی همراه خواهد شد.
با شما در مجلس آقای دکتر مشورت نشده؟
با کمیسیون آموزش هم مشورتی نشده متاسفانه در تنظیم این شیوه نامه و با تشکل های صنفی معلمان هم مشورت نشده. و این اگه قرار باشه ما الزام کنیم و معلم به حال به هر دلیلی اون انگیزه لازم رو نداشته باشه، خب بازدهی هم نخواهد داشت نوع تعلیم و تربیت.
قطعا همینطوره.
هرچند ببینید، هرچند ما میدونیم معلم کشور ما یه عنصر فداکاری است و میگذره از زندگیش، کما شما دیدید در همین ایام کرونا کم نبودن معلمانی که در بستر بیماری بودن ولی از تربیت دانش آموزاشون که فرزندان خودشون هستن غافل نبودند. نمونه‌هاش هم شما دیدید در صدا و سیما پخش شده.
بله.
و ما واقعا دست میکنیم این معلمانی رو میبوسیم، ولی ما نباید از نجابت معلممون استفاده بکنیم یه جایی برای اینکه کار خودمون رو و مشکل خودمون رو حل بکنیم.
درسته.
باید حتما این نگاه رو اگه لازم شد یه بازنگری دیگه بکنن و مشورت بگیرن از کمیسیون آموزش تحقیقات. ما به حال کمیته آموزش پرورش داریم در دل کمیسیون که تعدادی از افرادی که اینا سالا مدیر کل بودن، سالا معاون وزیر بودن، آدمای کارکشته‌ان و اینا مورد اعتماد مردم هستند دیگه، اومدن الان در خانه ملت.
بله.
اینجا باید از حقوق مردم دفاع کنن. و در کنار اونها تشکلهای صنفی معلمان هستن که اونها هم باز همینجورا، اینا هم آدمای قوی هستند، سالها توی نظام تعلیم و تربیت بودن. چه خوب بود که آموزش پرورش و وزارتخونه از مشورت این تشکیلات ها، حالا چه رسمی چه غیر رسمی، استفاده میکرد و اینها رو در واقع لحاظ میکرد. با این حال ما انشاءالله در جلسه سه‌شنبه کمیسیون آموزش تحقیقات به دوستانمون اعلام میکنیم که این شیوه نامه رو یه یعنی کمیته آموزش پرورش بازنگری بکنه. اگه احساس کردیم مواردی که ما بتونیم کمک کنیم به آموزش پرورش، اصلاحیه‌ای اگه لازم باشه این رو پیشنهاد بدیم به آموزش پرورش که یه جوری این فشار روحی و جسمی و به هر حال فشار کاری که الان به معلم در این شیوه نام آمده، این رو بتونیم یه جوری انشالله کم کنیم.
درسته آقای دکتر. حالا غیر البته خب اون بحث
بحثی که مربوط به شب چیزم، حالا آقای از خدمت عرض کردم فرمای شما رو، اون در مسابقه قبلی هم یه خدمت شما عرض کردم، اون مشکلاتی که الان خانواده ها دارن در تامین اون گوشی‌های هوشمند، اونم مباحث دیگه‌ایه که حالا شاید در حوصله این مصاحبه نباشه من بخوام بگم، اونم باز مشکلات جدی است.
اونم اتهام پرسش بعدی منم همین بود آقای دکتر.
اونم باز مباحثی که به حال مصاحبهش خیلی جاها منطقه روستایی داریم، ماش سیستم اینترنتمون ضعیفه، خیلی جا خانواده های دیده زنتی داریم که نمیتونن گوشی های هوشمند بخرن، و عرض خدمت شما که خود این شبکه شاد جالبه، یکی از این دوستان ما به ما گفت اخیراً از همین مدیران آموزش‌پرورش گفت ما یک شورا مانندی رو قرار بود انجام بدیم در دل این شبکه شاد، در یک ساعته 15 بار قطع شد. یعنی خب اون شبکه هم باز اشکالاتی بهش وارده که اینا رو باید آموزش‌پرورش با استفاده از ظرفیتی که در شرکت مخابرات ایران یا در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات هست استفاده میکرد، و این اشکالات شبکه الکترونیکیشون به حداقل میرسون که خود این قطع و وصل هم میدونید دیگه، این یه جوری بازی کردن با اعصاب معلم و دانش آموزه.
بله
این مشکلاتی باید اینها باید به حداقل برسید.
آقای دکتر کریمی، ما متاسفانه از فرصت ها استفاده نمیکنیم. خب ما الان داریم در واقع زمان سال تحصیلی جدید نزدیک میشیم، ما تقریبا یه 4-5 ماهی بیشتر شاید کمتر وقت داشتیم و میتونستیم به هر حال آسیب‌های سال تحصیلی گذشته رو که تقریبا عمدش با فضای مجازی سپری شد رو یه ارزیابی داشته باشیم و برنامه‌ریزی. من اتفاقا یک ماه دو ماه پیش بود داشتم با یکی از دوستان در کمیسیون آموزش تحقیقات صحبت می‌کردم، گفتم الان که فرصت داریم واقعا بیاید با آموزش پرورش برنامه‌ریزی بکنید، ما به 15 شهریور نرسیم که بگیم یه کاسه چه کنم چرا دستمون بگیریم، بگیم خب الان تبلت نداریم به دانش آموز بدیم، اینترنت زیر ساختاش فراهم نیست، توی مناطق روستایی ما مشکل ارتباطی داریم، که همین قصه هم داره اتفاق میفته. یعنی ما متاسفانه وزارت آموزش پرورش این 5-6 ماهی که فرصت داشت استفاده نکرد و بتونه به هر حال با همکاری‌های بین بخشی این ظرفیت‌ها رو ایجاد بکنه.
از همه مهمتر ظرفیتی که در تلویزیون هست، شبکه آموزش تلویزیون خود این ظرفیت بر ما الان در
با توجه به در واقع ضریب بالای نفوذ تلویزیون خیلی میتونست آموزش‌پرورش از این ظرفیت استفاده بکنه.
من در همون ماه‌های اولیه که دوستان ما در آموزش شبکه شاد رو افتتاح کردن تشکر کردم ازشون در یه مصاحبه‌ای در فکر کنم فروردین و اینها، همون موقع دعوت کردم آموزش‌پرورش که تمام تخم مرغاشو در سبد این شبکه شاد نگذاره، بره از ظرفیت شبکه آموزش تلویزیون استفاده بکنه. تو هر خونه ما یه تلویزیون داریم و میتونست این رو با یه تفاهم‌نامه با صدا سیما، حالا بخشش در صدا سیمای مراکز استان همون و بخشش هم صدا سیمای ملی، این کار رو انجام بده که متأسفانه این فرصت‌ها از دست رفت. با این حال الانم دیر نشده، بخاطر ما دو هفته هنوز زمان داریم تا 15 شهریور دو هفته دیگه، و ما بتونیم ان شاء الله این فرصت باقی مانده اگه لازم شد یه بازنگری بکنیم که اشکالات این شیوه نامه رو به حداقل برسونیم
ان شاء الله. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر کریمی عزیز، ما شنونده هستیم در غیر این صورت.
کاش شما همزمان با من یکی از این دستاندرکاران آموزش‌پرورش هم دعوت می‌کردید، از اینکه متولی همین صدور این برنامه بودن، اون معاون وزیر یا مدیر کل مربوطه که متولی تنظیم این شیوه نامه بود، شاید الان ما اگه گفتگومون دو جانبه بود و اونها مطالبی رو می‌گفتن
خیلی مناسب‌تر بود. پیشنهاد ارزشمندی. حالا ان شاء الله ما فردا تو همین برنامه تلاش می‌کنیم با حضور جناب عالی و یکی از دوستان از سطح معاونین وزیر این موضوع رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم.
مطالبی هم باز آموزش‌پرورش اگه فکر کنه که مجلس بتونه کمک کنه، ما در کمیسیون آموزش‌پرورش این آمادگی رو داریم که کمک کنیم با آموزش‌پرورش تا این فشاری که به هر حال الان رو دوش وزارتخونه هست و رو دوش معلمان ما اینها رو بتونیم بخشش رو ان شاءالله کاهش بدیم.
ان شاءالله. ممنونم از حضرت عالی.
آقا درود بر شما جناب.
متشکرم. عصر جناب عالی به خیر و خدا نگهدارت.
خداحافظ
شما باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پامات و مشکلات بازگشایی مدارس با توجه به شیوه نامه‌ای که روز گذشته وزارت آموزش پرورش در این خصوص منتشر کرده برای بازگشایی مدارس که روز 15 شهریور رو در این خصوص اعلام کردن. آقای دکتر کریمی فیروزجایی از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان پاسخگوی پرسش‌های ما بود. یک مقام مسئول در وزارت راه از آغاز پرداخت وام ودی